شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. یکی از چالش های جدی که کودکای افغان در داخل کشور با او مواجه هستند کارهای شاقه و نامناسب است. بسیاری از کودکان در سنین بسیار پایین مصروف کارهای شاقه هستند که با رشد جسمی و فکری اونا سازگاری ندارند. با اساس گزارش ها گفته میشه که بیش از 6 میلیون کودک کارگر در افغانستان مصروف انجام کارهای شاقه هستند. در پلوی این مشکلاتی که کودکان با او دست و پنجه نرم میکنند، جنگ، بیجا شدن و آوارگی و مهاجرت از آزمون های دیگر است که از سالها به این طرف زندگی و آینده ای قشر حساس دچار دگرگونی ساختم. در برنامه امشب در مورد کودکان مهاجر افغان صحبت می کنیم که موضوع یک مقاله پژوهشی یک دوشیزه افغان است که در ترکیه تحصیلات عالی خود ادامه داده. بانو منیژه بهره در این مقاله پژوهشی خود از کودکان با عنوان جنس سوم نام برده که به گفته اونا در کنج زندگی فردی و اجتماعی پرت شدند. مهمان عزیز برنامه گفت و شنود امشب بانو منیژه بهره است. بانو منیژه بهره، من بنظر خوشحال هستم که وقت خود در اختیار ما قرار دادین.
خیلی ممنون جناب آقای آصفی، من عرض سلام دارم حضور شما و تمام شنونده هایی که همین اکنون صدا ما شنونده هستن از طریق رادیو صدای آمریکا. منیژه بهره هستم، محصل دوره ماستری در ترکیه و فعلا هم در شرف خلاص شدن هست. در خدمت شما هستم در برنامه امروزی.
تشکر. چند سال میشه که شما تشریف آوردین به ترکیه؟
من تقریبا 3 سال هست که به ترکیه آمدم.
و در چی رشته خاص تحصیل میکنین؟
رشته من جامعه شناسی به گرایش پژوهشگری هست. فعلا هم در مقطع تست قرار دارم.
بله.
و روی جامعه شناسی جنگ کار میکنم. بله.
جامعه شناسی جنگ، درست است؟
بله.
در نوشته های شما که خب شنونده ها شاید حتما از طریق صفحات اجتماعی با او آشنایی دارن، شما بیشتر روی کودکان یا قشری که با گفته شما با عنوان جنس سوم خوانده میشن کار میکنین، میشه که شما پرسان بکنم که چرا شما علاقه گرفتین مشخص روی کودکان کار بکنین؟
خیلی خوب، سوال خیلی خوبی مطرح کردن جناب آقای آصفی عزیز. من باید عرض کنم که تقریبا از چند سال بدین سو بنابر علاقه ای که در حوزه کودکان داشتم مطالعات خود سعی کردم در این حوزه متمرکز بسازم و یک چند پژوهش هم پیرامون کودکان و به ویژه کودکان مهاجر در ترکیه انجام دادم. دلیل از اینکه کودکان به عنوان یک سوژه مورد علاقه قرار گرفت به چند دلیل. اولا اینکه اگر شرایط کلی مد نظر بگیریم، کودکان میشه گفت عنوان یک فراموش شده و حاشیه رانده شده هست، به ویژه در افغانستان که به عنوان عضو اجتماعی فعال مد نظر گرفته نمیشن، برعکس به عنوان عضو اجتماعی که غیر فعال هست بعد از اون یعنی مورد نظر قرار میگیره و بسیاری از حقوق کودکان در افغانستان نقض شده و میشه. حالا چی بگونه آگاهانه بوده، چی ناآگاهانه بوده، چی بگونه خواسته بوده یا ناخواسته، به هر صورت شاید از این بودیم که همواره از کودکان بهره کشی شده. به همون خاطر میبینیم که آمار کودکان خیابانی یا کودکان کار یا کودکان که از بسیاری از حقوق ابتدای خود محروم هستن در افغانستان زیاد هست.
گپ شما رو من قطع میکنم، میخواستم بپرسم که بیشتر توجه شما این منظورم است که کودکانی که در حال حاضر چی در داخل و چی در خارج هستن روشان بیشتر تمرکز کردین و یا در مجموع روی کودکان در جهان سوم و در کشورهای فقیر و نادار؟
من باید یک نکته یادآوری بکنم که از افغانستان شروع کردم و یعنی طبق برنامه هایی که خود من اختاندم برای های بعد تصمیم دارم که این موضوع گسترش بدم و بالاخره در سطح کشورهای جهان سوم و بعدها بسن مثلا اگر خدا یار بود در سطح جهانی موضوع بررسی بکنم. چون حالا اگر یک سیر تاریخی به سیر تاریخی خود مثلا یک کودک یا دوران کودکی ما یک نظاره داشته باشیم یا ببینیم، متوجه از این هستیم که متاسفانه به کودکان حتی در کشورهای جهان اول آنچنانی که میبایست پرداخته نشده. یعنی به عنوان یک قشر فراموش شده فقط در طی این 20 سال اخیر یا 30 سال اخیر بعضی از کشورها سعی کردن که کودک به عنوان یک عضو اجتماعی فعال یا به عنوان یک کنشگر اجتماعی سعی کردن اون مد نظر بگیرن و حالا کم کم مطالعات پیرامون از اون شروع شده، البته در کشورهای جهان اول. ولی در کشورهای جهان دوم و به ویژه در کشورهای جهان سوم کودک نه تنها که با مسائل مشکلاتی که کودکان با اون دست پنجه نرم میکنن هیچ جنبه توجهی صورت نگرفته، حتی با خود کودک به عنوان چیزی که پیشتر عرض کردم به عنوان یک عضو اجتماعی مد نظر گرفته نمیشه، فقط به عنوان یک دوره زمانی، یک مقطع زمانی که اجباراً باید رو طی بکنه، فقط با اون عنوان نگاه میشه. و این موضوع زجر دهنده هست. به چه خاطر؟ به خاطر از اینکه کودک ما به عنوان فرد بزرگسال هست که امروز مثلا جامعه ما به جامعه به افراد بزرگسال یک محوریت خاص داده، مرکزیت خاص داده، ولی کودک متاسفانه به عنوان یک مقطع زمانی مد نظر میگیرن و به عنوان یک موجود اجتماعی فعال هیچ وقت مد نظر گرفته نشده. و سعی کردم که از دو بود به این موضوع نگاه بکنم، یکی از بود علمی، از دو یعنی با تحقیق و پژوهش های مختلف کتابخانه‌ای که پیرامون موضوع وجود داره به این موضوع نگاه بکنم که چرایی از رو پیدا بکنم، یکی دیگه از بود ای که مسائل عینی که وجود داره الان خود کودکان ما با دست پنجه نرم میکنن، اینا هم خواستم در قالب به اصطلاح یک سری از پژوهش های اینو بگنجانم و در مورد از اونا تحقیقات انجام بدم.
تشکر، بسیار خوب. میخواستم یک مسئله دیگری که اگر در حال حاضر روش صحبت بکنیم، ما در برنامه‌های مختلف گزارش‌های مختلف داشته و صحبت‌های داشته امی مسئله کودکان و اینکه چگونه در جامعه افغانستان که بسیاری از اونا ناناور خانواده هستند، اونا و از تعلیم محروم ماندن، چی به شکل خودی و به شکل جبری، چگونه میتونیم در کشورها یک توازن را ایجاد بکنیم که هم اونا بتانن و تحصیل خود ادامه بتن و هم مجبورن بالاخره خب ناناور خانواده هستن؟
بله، خب سوال هست که من فکر میکنم نه تنهایی که جامعه شناسان بلکه بسیاری از اقتصاددانان و حتی سیاسیون باید در مورد این موضوع راهکارهای کاربردی و عملی نشان بدن، چون یک موضوع همه جانبه هست و حالا از یک طرف به قول شما خانواده هایی هستن که اجباراً کودک میفرستن کار بکنه، پس طرف دیگه مثلا حالا این اجبار باعث شده که از بسیاری از حقوق به ویژه حق آموزشی خود یا حقوق آموزشی خود او بی بهره باشه و یا محروم باقی بمانه. برای برقراری این توازن از یک طرف خب من فکر میکنم من به هیچ عنوان با پدیده کار کودک موافق نیستم، حتی اگر خانواده های اجبار باشه، چون بله. از جانب خانواده ها یک نوع اجبار باشه. چرا؟ چون خانواده ها همیشه جایگزینی دارن، یعنی که مثلا اگر ما ادعا میکنیم خانواده بی سرپرسته که پدر وجود نداره در داخل از خانواده یا برادر بزرگ وجود نداره با مخاطب کودک مجبور میشه بره اونجا کار بکنه، نمیدونم جایگزین از اون مادر از اون هست، یعنی جایگزین از اون مثلا ممکنه یک عضو بزرگتر باشه که میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره. این موضوع از این طریق حالا با زمینه سازی خود فرصت های کاری برای اعضای خانواده میتونیم که ما از افزایش خود کودکان خیابانی جلوگیری بکنم و در کنار از او مسئله دیگه که مرتبط میشه به مثلا حق آموزشی کودک، مثل میکنم اگر اجباری بشه بحث آموزش کودک، مثل میکنم خیلی از خانواده ها دیگه نتونن مانع تحصیل کودک خود بشن. از اونجایی که خب حالا در باب تحصیل ما متاسفانه خیلی سرانگاری وجود داره و بیتفاوتی وجود داره، به همون خاطر حالا میگن اگر شد درس خود خواند خوب، اگر نخواند دیگه چندان اهمیت برای از نقایل نمیشن. به همون خاطر از یک طرف پالیسی که از طرف دولت اعمال میشه، از طرف اقتصاددانان و جامعه شناسان با توجه به متن جامعه و از طرف دیگه خود خانواده ها هم نیاز هست که آگاهی دهی بشه برای از اونا از طریق رسانه ها بویژه و به این ترتیب مثلا از چی میگن یک نوع توازن بین کاری کودک و همچنان برای بهره گیری از اون امتیازایی که وجود داره بعد این توازن رو برقرار بکنن به این طریق ممکن.
بله، خب در حال حاضر اگر شما برگردیم با گذشته مثلا در 20 سال گذشته رو ببینیم، شرایط یک ذره بهتر شده، اما با او با وجود ازی هم مطمئنن که شرایط موافق نیست، چون چه شما دلتان میخواید دل هر انسان و بالاخره هر شهروند افغانستان علاقه داره که بالاخره به کودکان رسیدگی شون و همه اونا تحصیل بکنن و از حقوق لازم برخوردار شون. خب این مثلا متاسفانه که تنها در افغانستان نیست، در کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، مثل پاکستان و هند هم این مسئله دیده میشه، درست است؟
دقیقا بله. البته با نگاه اگر داشته باشن گفتم یکی نگاه نرمتره که نسبت به کودکان وجود داره که گویا خیلی از علایق و نیازهای کودکان مورد توجه قرار نمیگیره، موضوع میتونه ما تعمیم بدیم به خیلی از کشورها، حتی مثلا کشورهای جهان اول که به گونه غیر مستقیم مثلا با افزایش آمار طلاق و از هم پوشیدگی خانواده ها کودک معلق باقی میمانه و از همون نیازهای اولیه خود محروم میمانه. این هم به نفع یک نوع به اصطلاح خشونت پنهانی علیه کودک گفته میشه که حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. حالا به مسائل عینی تر از اگر برگردیم که چیزی در مورد کودک کار می اشاره کردم، نه تنها در افغانستان و در پاکستان، در ایران و بسیاری از کشورهای همجوار شاهد از این موضوع هست متاسفانه.
بله بله، در پالوی مسئله کار، در پالوی مسائل محروم بودن از درس و یا حقوق انسانی، مشکل دیگه ای که جامعه سنتی افغانستان با او روبرو است، خب نه تنها افغانستان که شاید بعضی کشورها هم، سوء استفاده از کودکان است که به اشکال مختلف سوء استفاده میشه از اونا و اشکال مختلف از اونا سوء استفاده های جنسی میشه و غیره. شما آیا در پژوهشتان روی این نکات هم تذکر داشتین؟
البته من پژوهشی که انجام دادم در مورد کودکان مهاجری که در ترکیه زیست دارن، بیشتر به مسائل فردی هست یک تقسیم بندی کردم، مسائل فردی کودک، مسائل خانگی و خانوادگی که بعد ها به شما توصیح بدم تفاوت هستی،
بله بله.
و بعد مسائل اجتماعی که کودک برای با او رو برو هست، و مسائل فردی از دو به نحوه مسئله ناامیدی یا احساس حقارت یا موضوعات مختلف دیگه که به خود کودک رب میگیره سعی کردم اونها بررسی بکنم. در بعض مسائل خانگی کمبود امکاناتی که در خانه هست، حالا که یک از خیلی از نیازها از اون نمیتونه در داخل خانه، نیازهای جسمی که داره یا نیازهای روحی که داره در داخل خانه نمیشه، خانه و خانواده نمیتونن که او رو ارضا بکنن یا مثلا او رو تامین بکنن. و در بعد اجتماعی هم بیشتر مثلا به حقوق مثل حق آموزش یا مثلا مختلف دیگه، حقی که کار نباید بکنه، این چنین چیزها برای از اون تمرکز شد. مشخصا در مورد بهره کشی جنسی یا این چنین چیزهایی که جزء موزلات بسیار از کودکان هست، تحقیق تا فعلا انجام ندادم، ولی چرا در فهرست مطالبه هست که علاقه من هستم در مورد موضوع کار بکنم، به ویژه در حیطه افغانستان، چون هم از کودک پسر و هم از کودک دختر میبینیم که در محیط های مختلف حتی در محیط های مقدس هرازگاه سوء استفاده های صورت میگیره.
بله. خب اگر برگردیم به مشکلات کودکان در غربت، در مهاجرت، شما کودکان مهاجر را روش زیادتر کار کردین در ترکیه، اگر در این مورد مشخصا معلومات بدین در چی شرایط زندگی میکنن، چگونه هستن؟ گزارش هایی که داشتیم میرسانه که بعضن کودکان بدون سرپرست میفرستن و یایی که اونا در جریان مهاجرت پدر مادر خود و یا همراه و سرپرست خود از دست میتن و اونا بی سرنوشت و آواره میان به کشور دیگه.
خیلی خوب، من در جریان دست تحقیقی که پیرامون کودکان مهاجر بیشتر انجام دادم و در مورد اصلا خواستم که مشکلات از اینا بررسی بکنم. جناب آقای آصفی عزیز، چیزی که برای من واقعا ناراحت کننده تمام شد، وقتی با یک کودک نشستم مصاحبه انجام دادم پیرامون این موضوع، وقتی خواستم مشکلات فردی از او پرسان بکنم، حس حقارتی که کودک تجربه کرده بعد از اینکه به غربت آماده، به یک کشور مشخص آماده، و حس حقارتی که به اون منتقل شده واقعا اذیت کننده بود. مثلا کودکان زیاد میگفتن از اینکه مثلا نگام محیط مناسب برای زندگی نداره، آینده ما مشخص نیه، از این بعد که مثلا در مورد تعلیم و آموزش خود صحبت میکردن، حتی حق فراگیری آموزش نداره، ما میگفتن برای ما سخت آمون نشه. و از هم مهمتری که وقتی ما در چنین محیطی آماده، ما با امید اینکه زندگی بهتر و یا آینده بهتر خانواده برای ما رقم بزنن آماده، ولی متاسفانه در اینجا شرایط ما به مراتب بدتره. یعنی حتی مثلا خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی در پایین ترین حد ممکن زندگی میکردن و به گونه غیر قانونی مثلا از جاهای گریز آمدن به سمت ترکیه آمدن، اینا شرایط اقتصادی از اینا زیاد خراب بود و حتی مجبور شده بودن که برخلاف قوانین جاری که در ترکیه هست، کودک خودم مجبور به تکه‌دیگری بکنن یا مجبور بکنن که کار بکنه. و این چیز جز به اصطلاح مسائلی بود که کودک میگفت بارها و بارها، مثلا وقتی من در مرض ازی قرار میگرفتم که گویا مثلا از افراد مختلف تقاضای پول میکردم و با برخوردهای نادرست بعد از اینا روبرو میشدم، میگفت این حس حقارت من نمیتونم هیچ وقت فراموش بکنم. یعنی شما تصور کنید کودکی که در این مقطع سنی این چنین برداشت در سن از او حق بشه، بعدها ممکنه که به تبدیل یک عقده بشه که خب از نظر زبان شناختیم به ممکنه که خیلی از خانگی‌ها در رفتار و شخصیت از یا درد شخصیتی که ما میگیم برای از او وجود میاره. این یکی از مسائل عمده بود که در بس در بعد فردی از او به اصطلاح نتیجه همین پژوهش رو بیرون کشید. و در کنار از اون مشکلات خانگی و خانوادگی، در موضوعات خانگی که بیشتر عنوان کردم، هیچ نوع امکانات اونا بهره‌مند نبودن، یعنی هیچ نوع امکانات صحی یا هیچ نوع امکانات به اصطلاح حتی در مورد تغذیه سالم اونا برخوردار نبودن و نمیتونستن استفاده بکنن و مسائل مختلف دیگه. ولی در بحث خانوادگی، چیزی که شما عنوان کردین، بحث بی سرپرست بودن اینها، این یک موضوع دیگه بود که تعداد از کودکان، حالا بنابر مسائل مختلفی که در خانواده از اون قبلا اتفاق افتاده بود، اونا تنهایی مشغول شده بودن به سمت بیاین و این بی‌سرپرستی از اونا موجب شده بود که حتی در بعض موارد کودکان اعتراف میکردن که به سمت سوی دیگر کشیده میشدن. یعنی گویا حاضرن، به خصوص در مورد دختر خانم های موضوع صادق بود که حتی حاضر بودن که به خاطر پیدا کردن لقمه نانی از جایی که هیچ نوع حمایت از جانب دولت یا نهادهای مختلف نمیشن، مجبور بودن به خاطر به اصطلاح پشت ساختن شکم خود کارهای غیر اجباری انجام بدن، غیر اصولی انجام بدن یا غیر اخلاقی بهتره بگم انجام بدن. در این حد هم در بود خانوادگی یا در بود کودکانی که بی‌سرپرست بودن این موضوع وجود داشت. در بود اجتماعی از هم که چیزی که بیشتر عنوان کردن بیشتر متمرکز بود بر حق آموزش از اونا که از اون محروم بودن و یک سری امتیازات دیگه که در اجتماع مثلا حالا برخلاف قوانین بیشتر عنوان کردن، اینا مجبور می‌شدن کار بکنن، مجبور می‌شدن دست به تکه دگیری بزنن، از صبح تا شب کار می‌کردن، فقط اینکه مثلا مبلغ 5 یا 10 لیر برای از اینا به دست از اینا میامد. و جالبی بود که تعداد از کودکا حتی با مریضی دست به پنجه نرم میکردن، از امکانات صحی اونا برخوردار نبودن، نمیتونستن از شفاخانه ها بهره مند بشن چون به گونه غیر قانونی وارد این خاک شده بودن.
گپ شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، در این موضوع مشخصی که از اون نام بردین که نهادها و یا نهادهای بین المللی و یا ملی در ترکیه هستن وجود دارن که میپردازن به زندگی کودکان، رسیدگی میکنن مثلا در حالاتی که شما از بیماری ها نام بردین، آیا دولت ترکیه، آیا کمیشنری آیدی ملل متحد در امور پرندگان یا کدام نهاد دیگه هستن که کار میکنن برای رسیدگی به کودکان؟
منظورم در ترکیه هستن. متمرکز بود در مصاحبه های کیفی که با تعداد از به اصطلاح ارگان های زیرفت نه انجام دادم. از جمله رفتم به یک بخش سگکا میگم، معمولا بخش به اصطلاح صحی یا بخش بیمه هایی که مهاجرین باید داشتن. در اون بخش با رئیس از صحبت کردم، تنها چیزی که من اتفاقا همین موضوع یادآوری کردم که علیرغم از اینکه شما ادعا میکنین در قانون چیز به نام کار کودک جرم محسوب میشه، ولی خب الان ما میبینیم کودکان مهاجر در داخل شهر شما دارن کار میکنن. حالا اساس قانون شما چی مثلا چی کارهای انجام دادن که کار اتفاق نفته؟ جالب بود که پاسخی که از اونا دریافت کردن گفتن ما از تا فعلا میگفتن آمار در دسترس ما قرار نگرفته که گویا کودک کار وجود داره در داخل شهر و اگر هم قرار بگیره ما با خانواده از اونا برخورد قانونی چی میکنیم، از ذات قانونی یعنی از دریشه قانون با اونا برخورد میکنیم. جواب از اونا ای بود، یا بعضی از ارگان هایی که مشخص در مورد مهاجران و به ویژه کودک مهاجر کار میکرد، وقتی با تعداد از به اصطلاح مسئولین از اونا صحبت کردم، اونا هم ادعای بیخبری میکردن که البته فکر میکنم نوه شانه خالی کردن از سر بار مسئولیت بود، چون الان وجود داشته داد سیاد از کودکان کار. بسیارت اینچونی این توجیهات وجود داشت که هیچ نوع برخورد با یعنی هیچ نوع کمکی برای کودکان صورت نگیره. بسیارت دیگه فقط بعضی از رفتارهای سمبولیک و نمونه تنی که گویا فقط ماه یک باره کودکان مثلا حالا به طور مثال گفتم هر چند وقت یک باره تعداد از خانواده ها سر می زدن و برای از اونا مثلا با چند تا از کودک برای از اونا کتابچه یا قلم داده می شد و عکس گرفته می شد، در همین حد رفتارهای سمبولیکی که هیچ نوع به اصطلاح تهداب اساسی نداشت این چنین فعالیت ها صورت می گیریم. برای موضوعات اساسی مثل بیمه صحی یا مثلا رسیدگی به بیماری از اونا یا مثلا رسیدگی به سطح تحصیل از اونا هیچ نوع کار صورت نگیریم.
بیشتر این کودکان در کجا هستن؟ بیشتر در انقره، در استانبول و یا ای که کاملا پاشان در نقاط مختلف هستن یا ای که اونا دولت در جای مشخص نگاه کردن؟
نه اتفاقا دولت از جایی که اینا گفتم به گونه غیرقانونی وارد این کشور شدن به مخاطر ممکنه که جاها اصلا مشخص نباشه، ولی من مشخص چون در مورد شهر قیصری یا کیسری تحقیق انجام دادم و آماری از شهرهای دیگه گرفتم، در تمام کشور پراگنده هست ولی در این شهر بکنم آمار بیشتر باشه و تعداد کودکان کار بیشتر تر بود و کودکان بودن البته خانواده هایی که جالبی بود در بطن شهر زندگی میکردن، در مرکز شهر زندگی میکردن، یعنی محیطی که عملا با انسانهای دیگر با اونا در ارتباط بودن و شاهد این موضوع بودن. یعنی یک موضوع میتونه باشه که ادعای بسیاری از مسئولینی که گویا ما چنین موضوعی بیخبر هستن رد میکردیم موضوع.
چند پیش خب با گذشته برگردیم حدود یکی دو سال اتحادیه اروپایی برای اینکه جلوی سرازیر شدن پناهندگان و مهاجران به کشورهای اروپایی بگیرن برای ترکیه رقم هنگفته را پیشنهاد کردن که اونا به اصطلاح ترکیه با گرفتن از او جلوی سرازیر شدن و جلوی مهاجرت پناهندگان به کشورهای اروپایی بگیرن و همچنان به تازگی از یونان شماره از کودکان که در کمپ‌های مزدحم و به شکل بسیار بسیار نادرست زندگی میکردن به کشورهای اروپایی فرا خواندن. آیا در ترکیه چنین زمینه سازی شد؟
در مورد این موضوع مشخص و معلومات آنچنان ندارم، ولی در مورد همون که گفتم طی همون چند ماهی که من تحقیق انجام دادم با تقریبا بیش از 109 کودک من مصاحبه انجام دادم، مصاحبه از نوع پرسشنامه اینا پر کردم با اونا و با تعداد از خانواده ها حتی مصاحبه کیفی انجام دادم. فقط به استثنای خانواده هایی که از طرف یک نهاد مشخص در مورد کودک نیه، در مورد خانواده از اونا، بعض از خانواده ها تحت سرپرستی دولت قرار گرفته بودن، ماهانه مبلغ خیلی اندکی برای از اونا داده میشد که حالا فکر کنم امو مصارف روزانه از اونا بسنده نمیکرد، ولی برای کودک مشخص میشه و کار تمام مقطعی که من کار انجام دادم انجام نشده بود، یعنی از جانب دولت یا از جانب
اورگان مهمه که انجام نشده. در پژوهش شما مصاحبه هایی داشتین روی این نکات مختلف که صحبت کردین، با شما لطف کردین و معلومات دادین و صحبت کردین، آیا به عنوان از اینکه بالاخره سرنوشت از اینا چی میشه و چی راه هایی را شما پیشنهاد میکنین هم صحبت کردین؟
خیلی خوب. حالا در مورد کودکان مهاجر اگر ویژتان صحبت بکنم، از اونجایی که ما قانون داریم به نام قانون مهاجرت و از بسیاری از حقوق امتیازی که یک شهروند درجه یک از او برخوردار هست، مهاجر هم باید برخوردار باشه. البته یک مسئله ای که در اینجا درز ایجاد میکنه مسئله قانونی یا غیر قانونی آمدن خود مهاجرین هستی که به عنوان یک خالیگاه باید قبول بکنیم که وجود داره. ولی در کنار از اون وقتی یک کودک چی میشه؟ حالا میشه گفت که در این مورد خانواده ها مسئول هستن، کودک مسئول نیست چون خانواده ها تصمیم گیرنده هستن. حالا اینکه چه کارهایی باید انجام بشه، من اولین اقدام دلیل از اینکه این چند تحقیق انجام دادم در مورد کودکان مهاجر هدفی بود که به گونه مستند بیام در مورد وضعیت از اونها پژوهش انجام بدم، پژوهش علمی انجام بدم و به گونه مستند اونها ارائه بکنم به ارگان های سیده تا شرایط از اونها اصطلاحا کم تغییر بکنه. من فکر میکنم که آگاهی دهی متقابل، یعنی از یک سمت به ارگان های سیرت، از سمت دیگه به خانواده ها در مورد وضعیت کودکان و از طرف دیگه اجباری سازی خود تحصیل در کشورهای به اصطلاح کشورهای
میزبان
مقصد، بله به کشورهای مقصد یا میزبان، این میتونه که به اصطلاح کودک ما دغدغه کودک ما از کار یا موضوعات مختلف اینا برطرف بکنه و بتونه که همون شرایط عادی زندگی که کودکان دیگه به گونه روزمره با اروبرو هستن اینا هم از این امتیازات بهره ببرن. یکی مسئله آگاهی دهی هست که من فکر میکنم حلقه وصل این موضوع میتونه همین پژوهش‌ها باشه. در کنار از اون مسلمه که رسانه‌های آزاد میتونن که این موضوع بپردازن و در مورد خب پیامدهای منفی که میتونه به اصطلاح این موضوع داشته باشه که گویا اگر یک کودک کار بکنه یا بهره کشی جنسی از او بشه یا مشکلات مختلف دیگه، در صورتی که رسانه‌ها میتونن به عنوان دومین رکن با نفوذ یک جامعه به این موضوع بپردازن، باز هم میتونه که این مشکلات کاهش بده. و در کنار از اون فکر میکنم باز هم برمیگرده به مسئله خانواده ها، مسئولیت پذیری خود خانواده ها میتونه که به نحوه این موضوع کمتر بسازه، به ویژه در کشورهایی که حالا میبینیم کودکان از امکانات بیشتر برخوردارن، ولی وقتی یک کودک مهاجر میای به اینجی متاسفانه با یک درد شخصیتی روبرو میشه و این ممکنه که خالیگاه های زیاده در شخصیت از ایجاد بکنه.
بسیار زیاد تشکر بانو منیجه بهره از تمام معلومات شما. صرف میخواستم ببینم که وقتی شما در مصاحبه هایی را انجام دادین و بالاخره کودکان را همشان از نزدیک ملاقات کردین و دیدین و شنیدین حرفایشان، چی روحی داشتن؟ آیا روحی های همه شکسته و درد کشیده و بی امید به فرداها، و یا جهان کودکی همیشه همه چیز ممکن است دهش؟ اگه یک لحظه درد است خب یک لحظه هم پس امید و به آینده و همینا میتونه دوباره خوشحال نگاهش کنه و امید به آینده میتونه در چشما و زندگیشان تجلی پیدا بکنه. شما چگونه یافتین؟
جناب آقای آصفی عزیز، من مشخص در مورد اون تحقیق کمی که پیرامون کودکان انجام دادم باید عرض برسانم که تک تک از اونا، یعنی اکثریت از اونا موقع مصاحبه وقت سوالات مختلف از اونا پرسان میشد، حتی بارها شاهد عشق کودک بودم وقتی در مورد وضعیت خود توضیح میداد، در مورد وضعیت خانواده خود توضیح میداد، در مورد آینده توضیح میداد، شاهد عشق کودک بودم. یا بارها مثلا میگم و خودم وقت مقایسه کردم اونا با کودکایی که در این زندگی میکنن، این تصور برم دست داد که کودک ما یک بزرگ ساله که فقط سن از او کمه، یعنی مثلا کودک زیر 18 سال ما چنان مثلا تصویر عمیقی از زندگی داشت و چنان دغدغه ها و درک های عمیقی داشت که یک بزرگ سال یا میان سال دقیقا با این مشکلات روبرو هست و این درک میتونه پیدا بکنه. اینها مثلا نگم وقتی در مورد آرزوها از اونا، یک بخش آخرین سالی که از اونا پرسان کردم، آرزوها و خواستها از اونا پرسان کردم، جناب آقای یوسفی عزیز جوابی که برام دادن، از اونجایی که اکثریت خانواده ها از اینا به اصطلاح پدر مادر یا مریض بود یا خود طفل مریض بود، اولین آرزو از اینا ای بود که پدر یا مادر صحتمند بشه یا خودم صحتمند باشم. دومین آرزو از اینا ای بود که بتونن درس خود تعلیم خود ادامه بدن و بتونن به اصطلاح یک شخصیت بشن. و جالب تر اینه که مثلا کودک ما تنها آرزو هستم مثلا یک دختر خانم وقتی از پرسن کردم میگفت آرزو اینه که من یک کتابچه قلمی داشته باشم بتونم خاطرات روزمره خود نوشته بکنم داخل این کتابچه. در این حد مثلا آرزو از اینا کوچک شده بود و درد از اینا عمیق شده بود که بارها گفتم شاید عشق از اینا بودیم، شاید حسرت از اینا بودیم و بارها به خاطر اینکه وضعیت کشور موجب شده اونا مثلا موجب شده اونا مهاجر بشن و خانواده ها تصمیم گرفتن چنین کار انجام بدن، اونا ابراز نگرانی کردن و شدیدن ناراحت بودن. به همون خاطر من حتی در داخل خود همون تحقیق یک جمله که نوشته کردم که کودکان افغان بزرگسالانی هستند که فقط سن از اونا کم است، یعنی دقیقاً بزرگسالی که درد عمیق دارن.
کاملا همه اینا به نهایت تکان دهنده است و باید گفته شود از طریق رسانه ها، رقمی که شما گفتین شما ها، رقمی که از طریق پژوهش های خود نوشته های شما، همه از هر طریق باید گفته شود و ما هم کوشش میکنیم که تا جایی که امکان داره در برنامه ها روی این مسائل صحبت بکنیم. در صورت وقت برنامه ما آیسته آیسته به پایان میرسه. بنایت تشکر از وقت شما و از اینکه حاضر شدید.
خیلی ممنون از شما جناب آقای آصفی و خیلی خوشحال شدم که یک فرصت مهیا شد تا دغدغه های کودکان ما بتونم انتقال بدم. ممنون لطف شما و امیدوارم که معلومات در خور برای شما ارائه کرده باشم.
حتما بنایت تشکر، موفقیت برای شما میخوایم.
تشکر یک
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم‌ها باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفته شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه آینده که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.
واشنگتن.